أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در انسان شناسی به اختیار انسان منتهی شد. در اختیار انسان ما ابتدا باید معنا بکنیم اختیار به چه معنا هست، تا شبهه معنایی و مفهومی به سراغ ما نیاد. از موارد استعمال کلمه اختیار فهمیده میشه اختیار به چهار معنا به کار میره. اختیار گاهی در برابر استقرار به کار میره، گاهی در برابر اکراه به کار میره، گاهی به معنای قصد، سنجش و گزینش به کار میره، و معنای چهارم اختیار در برابر جبره. از بین این چهار معنا، اون معنایی که مد نظر هست در این مباحث معنای سومه. اختیار به معنای قصد، گزینش و سنجش. بنابراین ما که بگیم اختیار برای انسان هست، یعنی انسان در درون خودش جاذبه های مختلفی داره که انسان میتونه با فعالیت درونی خود یک جاذبه رو بر جاذبه های دیگر ترجیح بده. به عبارت دیگر در انسان گرایشات مختلفی هست که انسان میتونه یک مورد رو انتخاب بکنه، اینو قصد بکنه و بالاخره از بین اینها یکی رو گزینش بکنه. این معنای اختیار انسانه. خب اختیار انسان از بحثای مهم انسانشناسی است و در بحثای اخلاقی حقوقی هم خیلی کاربرد داره. اگر ما بخواهیم در یک جمله اهمیت اختیار رو بیان بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که ملاک ارزش افعال انسانی اختیار هست. هر جا که پای اختیار به میان بیاد، اونجا ارزش به معنای اخلاقی هست، یعنی به معنای مدح، به معنای ذم. و اون جایی که اختیاری نباشه، ارزش به معنای مدح و ذم نیست. مدح، ستایش، نکوهش وقتی هست که اختیاری باشه. خب بنابراین اختیار به معنای قصد و گزینشه. ما وقتی آیات قرآن کریم رو نگاه میکنیم، میبینیم که از آیات مختلفی به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی فهمیده میشه که انسان اختیار داره. مثل این آیه فرماید قل الحق من ربکم، خب حق از طرف پروردگار شما اومده. فمن شاء فلیؤمن، هر کسی بخواد ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کسی هم بخواد کفر بورزه. بنابراین این که انسان ایمان بیاره به خواست خودش، انسان کفر بورزه اون هم به خواست خود انسانه. یا اون آیه شریف از آیات معروف و مشهوری هست، ما انسان رو به گونه‌ای قرار دادیم که اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه السبیل. ما به انسان هدایت رو نشون دادیم، هدایت کردیم انسان. حالا که انسان رو هدایت کردیم، اما شاکرن یا انسان شکر گذار میشه و اما کفورا یا انسان کفر میورزه. خب در بحث اختیار شبهاتی مطرحه. در بین اون شبه ها ما فقط به دو مورد اشاره میکنیم. اولین شبهی که مطرحه، میان میگن که خب شما برای انسان اختیار قائلید، و حال این که ما آیات رو نگاه میکنیم میبینیم در آیات مشیت الهی خاص خدا مطرح شده. یهدی من یشا، یزلو من یشا و آیات دیگر. از این آیات میشه استفاده کرد که انسان مشیتی خاصی از خودش نداره، هرچی خدا بخواد و بالاخره هر چیزی به خواست خدا برمیگرده. در حقیقت انسان در حد یک ابزار، انسان در حد یک ابزار. خب جواب این شبه روشنه. ما این آیه رو وقتی در کنار آیاتی قرار میدیم که برای انسان اختیار رو مطرح میکنه، اختیار رو بیان میکنه، وقتی این آیه رو ما در کنار دلیل عقلی قرار میدیم، ما از این آیات اینطور میتونیم استفاده بکنیم که هر چیزی که خدا بخواد، منتها خدای متعال برای خواست خودش در کنار خواست خودش خواستی و مشیتی برای انسان قرار داده. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد به شرط اینکه انسان بخواد. اینی که در کنار خواست خدا خواست انسان است، اینا در عرض هم نیستن، بلکه در طول هم هستن. خب اگر شما در بحثای خداشناسی توجه به فرمایید رابطه بین علتهای مختلف، یکی از بحثایی که اونجا مطرح شد اینجا خیلی به درد میخوره اینه که گاهی دو علت در طول هم هست. بنابراین اینجا هم همینطوره، خدا میخواد، منتها خاص خدا در طول خاص انسانه. در واقع این فعل هم خاص خدا هست به عنوان علت العلل، هم خاص انسان است به عنوان یک علت در کنار طول خدا نگیم، بلکه در طول اراده الهی. بنابراین مشیت الهی به معنای نفی خاص انسانی ابدا نیست. شبهه دوم که از شبهه‌های مهم بحث اومدن، به بعضی از قواعد فلسفی تمسک کرده. برای مثال گفتن که در فلسفه یک قاعده هست، میگن الشیء ما لم یجب لم یوجد، چیزی اگر واجب الوجود نشه موجود نمیشه. یعنی ممکن الوجود اگر بخواد تحقق پیدا کنه باید به حد وجوب برسه. خب اگر وجوب پیدا بکنه تحقق پیدا میکنه. بنابراین اینجا بگیم که این فعل انسان به عنوان ممکن الوجود وقتی تحقق پیدا میکنه که به حد وجوب برسه. خب جواب این مسئله هم روشنه. این قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد قاعده درستیه، استثناء هم نمیپذیره، منتها این وجوب وجود که در مورد فعل مطرح میشه، این وقتی هست که در فعل اختیاری انسان اراده انسان هم دخالت داشته باشه. به عبارت دیگر در این علت تامه اراده انسان جزء اخیر هست برای علت تامه، به گونه ای که اگر اراده انسان نباشه علت تامه تحقق پیدا نمی کنه. وقتی علت تامه تحقق پیدا نکرد، در واقع اون شی به حد وجوب وجود نرسیده، بنابراین اون فعل تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین این قاعده هم به معنای نفی اختیار انسان نیست. شبهات دیگری هم مطرحه که به خاطر فرصت کم ما از اون شبهات صرف نظر می کنیم. بحث بعدی شناخت انسانه. خب انسان وقتی فعل اختیاری میتونه انجام بده که دارای سه مبنا و سه مقدمه باشه، به عبارت دیگر فعل اختیاری بر این سه مبنا استواره. اول انسان شناخت و علم داشته باشه، دوم میل و گرایشی در انسان باشه، و سوم انسان قدرت انجام داشته باشه. اگر این سه شد، فعل اختیاری تحقق پیدا میکنه. اگر شد، به طور طبیعی فعل اختیاری تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین رکن اول فعل اختیاری شناخت انسانه. به همین خاطر در آیات فراوانی بحث شناخت علم و علوم انسانی مطرح شده. در آیات قرآن کریم بعضی از آیات جنبه کلیدی دارند برای بعضی از بحثا. در بحث شناخت از آیاتی که به عنوان آیات مهم موضوع مطرح این آیه شریف است: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، خب فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از نطفه آفریدیم، بعد بفرمایید که ما این انسان را سمیع قرار دادیم، این انسان را بصیر قرار دادیم. سمیع به معنای شنوا، بصیر هم به معنای بینا، یعنی انسان را به گونه‌ای قرار دادیم که بشنود و ببیند. خب طبیعیه، دیدن و شنیدن مجرای دانستنه. انسان از طریق گوش و چشم بیشتر معلومات رو کسب میکنه. شاید به همین جهت باشه که در بین ابزارهای مختلف علم انسان به این دو مورد اکتفا شده، به گوش و چشم، سمع و بصر. خب آیات دیگری هم در این زمینه وجود داره. در بین بحث‌های علم انسان، شناخت انسان، خب این بحث مطرحه که دانش انسان گاهی از راه طبیعی هست، از راه وسایل عادی، مثل این آیه که مطرح شد: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این یک راه علمه که از راه عادی انسان علم به دست بیاره. گاهی علم انسان از راه غیر عادی هست. این راه غیر عادی هم برای پیامبران الهی ممکنه و هم برای غیر پیامبران از این علوم غیر عادی بهره‌مند میشن، حال چه به عنوان الهام باشه یا به عنوان عناوین دیگر. بر حال علم غیر عادی به بعضی از انسان‌ها داده میشه. به عنوان نمونه ما به دو مورد اشاره می‌کنیم. در مورد حضرت مریم سلام الله علیه اینطور می‌فرماید: اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من. یا مریم، ملائکه اینطور گفتن، یا مریم خدا تو را بشارت میدهد به کلمه از طرف خود، به کلمه از جنس خود، شبیه به خود. خب اینجا ملائکه با حضرت مریم سلام الله علیها سخن میگن و به اون بشارت میدن. خب حضرت مریم اینجا بشارتی علمی کسب میکنه که از راه عادی نیست. نمونه دوم مادر حضرت موسی سلام الله علیها هست. فرماید و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. چه چیزی وحی کردیم؟ ان ارضعیه، خب این آیه نشون میده که خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد. روشن اینجا وحی به معنای وحی رسالی نیست، بلکه از قبیل الهاماتی است که خدای متعال به بنده ها و به بعضی از اولیای خودش داشته است. خب این علم میشه علم غیر عادی. گاهی به علم غیر عادی علم غیب گفته میشه. بعضی از علوم غیر عادی از قبیل علم به غیب هستن. خب علم به غیب آیا فقط از انبیای الهی علیهم السلام وجود داره؟ یا اینکه غیر پیامبران هم میتونن از علوم غیبی آگاه بشن؟ خب ما دلیلی نداریم که علم غیب اختصاص به پیامبران باشه، بلکه ما شواهد فراوانی داریم که اولیای الهی علم غیب میدونستن با اینکه پیامبر نبودن، چه در مورد قبل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و چه بعد از ایشون در مورد اولیای الهی علیهم السلام. نه تنها خود اولیای الهی، بلکه بعضی از خواص و نزدیکان حضرات معصومین علیهم السلام هم از علوم غیب برخوردار بودند. خب این علم غیبی که پیامبر و غیر پیامبر داره میتونه از قبیل علم حصولی باشه و میتونه از قبیل علم حضوری باشه. همانطوری که علم عادی، علمی که از راه طبیعی انسان فرا میگیره، میتونه این علم از قبیل علم حضوری باشه و میتونه از قبیل علم حصولی باشه. خب در اینجا بحثای دیگری هم وجود داره که به خاطر اختصار ما از اونها صرف نظر میکنیم. گفتیم فعل اختیاری سه مبنا یا سه مقدمه داره. مقدمه اول شناخت انسانی که اشاره کردیم. مقدمه دوم گرایش انسانه. و مقدمه سوم قدرت انسانه. با توجه به سیر کتاب ما به مقدمه قدرت انسان اشاره میکنیم. یعنی خدای متعال به انسان توانایی میده، توانایی داده، انسان بر اساس این توانایی و با توجه به اون شناختی که کسب میکنه میتونه فعلی را انتخاب و گزینش بکنه. خب قدرت گاهی به معنای قدرت فیزیکی هست. حال این قدرت فیزیکی در مورد این باشه که انسان در طبیعت اعمال قدرت بکنه یا نه انسان در مورد جانداران، نسبت به جانداران اعمال قدرت بکنه. اون وقت این قدرت گاهی قدرتی است که ازم به حضور با بکارگیری طبیعت قابل انجامه، یعنی قابل اعماله. مثل ازم به حضور شما و سخر لکم الفلک لتجزی فی البحر به امره. و ازم به حضور دسته سوم قدرت اجتماعی انسانه. انسان در جامعه قدرتی پیدا بکنه که میتونه در انسانهای دیگر تأثیر گذار باشه، یعنی اونها رو به نفع خودش استخدام کنه. مثل این آیه شریفه: الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه. خب اون فرد با حضرت ابراهیم سلام الله علیه محاجه میکرد، احتجاج میکرد. چرا؟ چطور؟ ان آتاه الله الملک، میگفت خدا به من ملک، حکومت و پادشاهی داده. و آیات دیگر این نوع سوم قدرته و نوع چهارم قدرت، قدرت ماوراء طبیعی هست که انسان در فضای ماده و طبیعت نه بالاتر بلکه در ماوراء از ماوراء طبیعت قدرتی به دست آورده و میتونه منشأ بشه برای بعضی از افعال. حالا این میتونه نفسانی باشه، میتونه الهی باشه. خب این الهی هم چند قسم داره، فقط برای اختصار ما به یک آیه اشاره میکنیم. و رسولا الى بنی اسرائیل انی اخلق لکم من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. خدای متعال پیامبری به سوی بنی اسرائیل مبعوث کرد که این پیامبر یه همچین قدرتی داشت. انی اخلق لکم من التین، ایشون گل را به صورت پرنده درست میکرد، در اون روح میدمید، اون وقت این گل تبدیل میشد به پرنده، منتها به اذن خدا. و ابر اول اکمه والابرسه، بعضی از بیماری ها رو شفا میداد به اذن خدا. و احی الموتا، مرده ها رو زنده میکرد به اذن خدا. خب حضرت عیسی سلام الله علیه که این کارها رو انجام میداد یک قدرتی داشت که این قدرت ریشه مادی نداشت، بلکه قدرتی بود ماورای طبیعی که خدای متعال به ایشون یه همچین قدرتی عطا کرده بود که میتونست این کارها رو انجام بده. خب مقدمه دوم ما شد قدرت. مبنای سوم یا مقدمه سوم گرایشه. از کردیم انسان بخواد فعل اختیاری انجام بده، این سه عنصر الزامی هستن. انسان باید شناخت داشته باشه، باید قدرت داشته باشه و همچنین گرایش در انسان وجود داشته باشه. برای گرایش تقسیمات مختلفی گفته شده، مثل غرایز، عواطف، انفعالات و احساسات. خب اینا بحثای زیادی دارن که ضرورتی برای طرح اونها وجود نداره. گاهی یکی از گرایشات انسان با عنوان گرایش شخصیت طلبی مطرح میشه که انسان از زمان بزرگ شما میل و گرایش به شخصیت داره. خب این شخصیت نمودهای مختلفی داره و از قرآن کریم هم استفاده میشه که این شخصیت ریشه در فطرت انسان داره، در وجود انسان داره. مثل این آیه شریفه، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. یا در انسان میل به بقا وجود داره، انسان دلش میخواد باقی بمونه، از نابود شدن، از فنا شدن خوشش نمیاد، وقت اون آیه شریفه با توجه به این نکته معنای خودش خوب روشن میشه. هل ادلک علا شجرت الخلد. وقتی شیطان خواست حضرت آدم فریب بده این جمله رو گفت، گفت آدم میخوای من تو را راه نمی کنم به درختی که اگر درخت رو بخوری تو برای همیشه جاودانه باقی میمونی؟ هل ادلک علی شجره الخلد. خب عزیزان بزرگ شما که اینجا هم بحثای دیگری وجود داره، خب ما خیلی ضرورتی نداره مطرح بکنیم، فقط به عنوان آخرین بحث از اینجا این نکته رو مطرح بکنیم که گاهی انسان گرایشات مختلفی داره. در این گرایشات گاهی تعارضهایی رخ میده، ما در دوراهی به اصطلاح واقع میشیم. نمیدونیم کدوم یک از این راه ها رو انتخاب بکنیم. آیا معیاری هست برای سنجش؟ خب اینجا چند معیار گفته شده. مثلا ما نگاه کنیم ببینیم که کدوم معیار برای ما، از کدوم میل، کدوم گرایش برای ما لذت بیشتری داره. یا مثلا از موضوع ما لذتی رو انتخاب بکنیم که لذت پایدارتری داشته باشه. یا معیار سوم این باشه که ما ببینیم اون چقدر در کمال ما تأثیر گذاره. هر چقدر در کمال ما تأثیر گذارتر باشه، خب اون از موضوع شما قابل عملی تر باشه. یعنی ما اونو لازم باشه انتخاب کنیم. خب در مورد این سه معیار توضیحات مختلفی میشه مطرح کرد. برای اینکه ما با آیات قرآن کریم هم بخوایم تطبیق بکنیم، شاید بشه گفت این آیه در این معیارها خیلی شاهد خوبی هست. والآخرت و خیرون و ابقا، همه جهت خیر بودن آخرت خیره، همه جهت ابقا بودن پایدارتر بودن آخرت با دنیا قابل مقایسه نیست. بحث بعدی در مورد معاده. با توجه به اینکه ما انسان رو شناختیم به طور اجمالی، انسان جسمی داره، انسان روحی داره، بعد انسان کرامت داره، انسان دارای خلافت الهی هست، انسان قدرت و میل و علم و شناخت داره، این مسئله مطرح میشه که آیا انسان در همین دنیا که زندگی میکنه همینه یا نه بعد از این جهان جهان دیگری هم وجود داره که انسان از جهانی به جهان دیگر انتقال پیدا میکنه. به عبارت دیگر انسان فقط در این دنیا زندگی میکنه یا نه انسان غیر از زندگی در دنیا در جهان دیگر هم زندگی داره. انسان فقط از مرحله ای به مرحله دیگر انتقال پیدا میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که انسانی که میمیره بدنش وجود داره. خب عالم آخرت و لذتها، نعمتها، عذابها و دوباره زنده شدن انسانو اینطور مسائل وابسته به اینه که انسان غیر از وجود جسمی و بدنی یک وجود دیگری داشته باشه به نام روح، که اون روح نمی میره، اون روح زنده هست، فنا به سراغ روح نمیره بلکه به سراغ جسم میره. لذا باید ما اول وجود روح و بقای روح رو بگیم، بعد مسائل دیگر ماد مطرح بشه. خب ابتدا در بحث روح انسانی مطرح کردیم که انسان غیر از بعد جسمی بعد روحی هم داره. از آیات شریفه استفاده میشه که انسان دارای مراحل مختلف خلقت هست نسبت به بدن، نطفه و نمیدونم مزقه و علقه مخلقه و غیر مخلقه. بعد که اینجا رسید خدای متعال میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، این خلق دیگر با مراحل قبلی متفاوته. اون وقت پیداست که انسان غیر از بعد جسمی بعد روحی هم داره. خب این بعد روحی همان انسانیت انسان به این بعد روحی انسانه. از آیات شریفه دیگر هم ما میتونیم استفاده کنیم، مثل این آیه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خدای متعال میفرماید خب من انسانو به صورت بدن با بدن آفریدم، بدنی برای انسان قرار دادم، بعد از این بدن وقتی که بر او روح دمیدم، وقتی انسان دارای روح شد، فقعو ملائکه بر این انسان سجده کرده. وقت از این آیه فهمیده میشه انسانیت انسان به روح انسانه، نه بر جسم انسان. در آیات دیگر هم عباراتی وجود داره که هم نشون میده انسان دارای روحه و هم انسانیت انسان وابسته به روح انسانه. از اون آیات برجسته بحث میشه به این آیه اشاره کرد. توجه بفرمایید، سوره مبارکی سجده شبهی را از منکران معاد بیان میکنه. شبهه اینه و قالوا اعزا زللنا فی الارض، وقتی ما در زمین دفن شدیم خب گم میشیم. اینا لفی خلق جدید، آیا دوباره ما در آفرینش جدیدی خواهیم بود؟ یعنی خدای متعال دوباره ما رو خواهد آفرید؟ بعد خدای متعال در آیه بعدی جواب میده قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما نمی میرید بلکه توفی می کند اون فرشته مرگی که موکله. خب فرشته وقت توفی می کند. توفی یعنی چی؟ توفی یعنی اخذ شیء به تمامه و کماله، به طور کامل و به طور تمام می گیره. یعنی چی؟ یعنی فرشته مرگ یک بعدی از انسانو کاملا میگیره. خب ما نگاه میکنیم میبینیم اون کسی که از دنیا رفته بدنش وجود داره، معلوم میشه اونی که میگیره روح انسانو میگیره. خب این روح انسانو میگیره ثم الی ربکم ترجعون، سپس شما به سوی پروردگارتان باز میگردید. خب این آیه نشون میده اولا انسان غیر از جسم روح داره و دوما اون انسانیت انسان هم روح انسانه. خطاب آیه رو توجه بفرمایید، قل یتوفاکم، شما رو توفی میکنه، ملک الموت الذی وکل بکم. بنابراین هویت انسان، شخصیت انسان به روح انسانه. آیات دیگری هم شبیه به این مسئله بیان میکنه که روحی خدای متعال برای انسان قرار داده. آیاتش فراوانه، ضرورتی برای طرح همه آیات نیست. بحث بعدی که در لابلای مباحث روح انسان هم به اون اشاره شد بحث تجرد روحه. پس ما اولا گفتیم که انسان روح داره، انسانیت انسانم وابسته به روح انسانه. مسئله سوم تجرد روح انسانی هست. آیا روح انسانی مجرده، یعنی از سنخ ماوراء طبیعت، یا نه مادی هست همانند مادیات دیگره و اوصاف و خصوصیات ماده و مادیات رو داره؟ خب ما آیات رو نگاه میکنیم میبینیم در آیات قرآن کریم عبارتهایی وجود داره که نشون میده روح انسان مجرده. اون آیه که اشاره کردیم لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه ثم انشأناه خلقا آخر. انسان در یک مرحله ای از نطفه یا از گل آفریده شده، اینا مربوط به بعد جسمی و بدنی انسانه. مرحله بعدی می فرماید ثم، سپس. خب سپس چی؟ انشأناه خلقا آخر، خلقت دیگریه. خب این خلقت دیگر نشون میده این خلقت با خلقت قبلی کاملا تفاوت داره، نمیشه این خلقت را با خلقت قبلی قیاس کرد. خب با توجه به این مقدمه که انسان روح داره و معاد وابسته به اثبات روحه، وارد بحث معاد میشیم. در بحث معاد ما اولا باید این بحث رو مطرح بکنیم که معاد ممکنه یا نه؟ شبهاتی در مورد امکان معاد وجود داره یا نه؟ و پاسخ قرآن کریم به اون شبهات چیه؟ و سوم، غیر از این آیا ما دلیل عقلی بر وقوع معاد داریم یا نه؟ و یکی دو مسئله مهم دیگری که وجود داره. اولین مسئله، ما باید نگاه کنیم ببینیم که قرآن کریم وقتی میخواد مسئله معاد رو مطرح بکنه از چراهایی مسئله معاد رو مطرح میکنه. ما وقتی قرآن کریم رو نگاه میکنیم ببینیم قرآن کریم گاهی سلاح منکران معاد رو از دستشون میگیره، در واقع میاد اونها رو خلع سلاح میکنه. مثلا این آیه، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما زمین و آسمان و هر چیزی که میان این دو وجود داره باطل خلق نکردیم. ذالک ظن الذین کفروا، این کسانی که کافرن اینا فکر میکنن باطله، اصلا ما باطل خلق نکردیم، باطل نیست. و آیات دیگر که اونایی که مثلا میان معاد و انکار میکنن از روی جهل اونها هست. خب راه دومی که قرآن کریم برای بحث معاد انتخاب کرده دفع شبهه هست. شبهاتی که در مورد معاد مطرح بوده میاد جواب میده. این شبهات گاهی به شبهه فاعلی برمیگرده، یعنی چه کسی توانایی انجام معاد داره، یا مثلا اینا فکر میکردن که کسی توانایی معاد زنده کردن دوباره رو نداره. و گاهی شبهات اینها برمیگرده به شبهه قابلی. خب حالا خدای متعال توانایی داره، آیا این انسانی که مرده قابلیت زنده شدن رو داره یا نه؟ خب از این شبهات ما میتونیم به عنوان نمونه در مورد شبهه قابلی مثلا به این فاعلی به این شبهه اشاره کنیم. فسیقولون من یعیدنا، اینا میگن چه کسی ما رو زنده میکنه؟ شبهه جواب، قل الذی فطرکم اول مره، اون کسی که برای بار اول شما رو خلق کرد همون کس شما رو زنده میکنه. یعنی اون کسی که توانایی داشت شمایی را که نبودید موجود بکنه، همون شخص توانایی داره شما را دوباره زنده بکنه. در مورد شبهه قابلی میشه به این شبهه اشاره کرد. میگن که یا ایها الناس انا خلق از میخوام یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البس فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه الى آخر. اگر شما شک دارید، ما شما را آفریدیم از خاک، از نطفه الى آخر. خب میگه شما که موجود نبودید وجود پیدا کردید. خب حالا که شما موجود نبودید وجود پیدا کردید، ممکن نیست خدای متعال دوباره شما را زنده بکنه، به شما حیات ببخشه؟ یا این آیه از آیه قبلی هم روشن‌تره. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء. خدای متعال بادها رو میفرسته، ابر عزم حضور بارون میبارونه، خدای متعال وسیله ابرها بارون رو میبارونه، اون زمینی که مرده بود زنده میشه. فاخرجنا بهی من کل ثمرات. خدا میوه ها، گیاهان و همه چیز رو از زمین میرویانه. بعد میفهمد کذالک که نخرج الموتا، ما مرده ها رو اینطور زنده میکنیم. خب این نشون میده همانطوری که مرده زنده میشه، انسان هم میتونه زنده بشه و هیچ مشکلی از این جهت نداره. خب اینا نمونه ای از شبهه ها بوده. راه سوم برای بحث معاد ارائه نمونه است. قرآن کریم افسون بر این که میاد شبهات رو جواب میده، میاد نمونه هایی هم ارائه میکنه. یه زنده شدن مرده ها ممکنه. چرا؟ افرادی مردند و زنده شدن. وقتی اونایی که مردن و زنده شدن، بهترین دلیل است بر امکان معاد، امکان دوباره زنده شدن. مثل جریان اصحاب کهف در سوره کهف بعد از جریان داستان کهف اینطور می‌فرماید و کذالک اعثرنا علیهم. چرا ما از داستان اونها آگاهی دادیم؟ لیعلموا ان وعد الله حق، تا مردم بدونن وعده خدا حقه. و ان الساعته لا ریب فیها، و در آخرت در قیامت هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. نمونه دوم داستان بقره هست و نمونه های دیگری که وجود داره، مثل اون تعدادی که با حضرت موسی سلام الله علیه به کوه طور رفتن و مردند و خدای متعال اونها رو زنده کرد. خب بعد از نمونه ما به این بحث میرسیم که آیا دلیل عقلی بر معاد وجود داره یا نه. خب اگر ما از یک نگاه بکنیم، میگیم که خب چون خدا فرموده و هر چی خدا بگه پیامبر بگن درسته، میتونیم بگیم معاد درسته، به عنوان تعبد بپذیریم. این یک راهه. راه دوم دلیل عقلی، یعنی از راه برهان با صغرا و کبرا و نتیجه ما به معاد علم پیدا بکنیم. در قرآن کریم آیاتی وجود داره که به صورت برهانی معاد را ثابت کرده، مثل آیاتی که از راه حکمت الهی معاد را ثابت کرده به عنوان برهان حکمت معروفه. برای نمونه این آیه را توجه بفرمایید تا صورت استدلال را بیان بکنیم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 115 افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما فکر کردید ما شما را عبس بیهوده آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما باز نمیگردید؟ خب و ما خلق سوره مبارکه دخان آیه 38 و 39 و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما برای بازی آسمان ها و زمین و هر چیزی که در اینا وجود داره نیافریدیم. ما خلقناهما الا بالحق، ما به حق آفریدیم. خب در اینجا ما باید تبیین بکنیم که چطور میشه این آیات رو به صورت منطقی به اصطلاح صغرا و کبرا براش بیان بکنیم و به صورت منطقی بیان بکنیم. ما اگر بخوایم به صورت چند مقدمه بگیم اینطور میشه مطرح کرد. بگیم که خدا کار عبث نمی کنه. کارهای خدای متعال حق و حکیمانه. مقدمه دوم اینه که همه پدیده‌های جهان به حکم قوانینی که بر اونها حاکمند نابود شدنیه. اون وقت اگر خدای متعال فراتر از این پدیده‌ها چیز دیگری قرار نده، خلقت خدای متعال نسبت به این جهان عبث و بیهوده میشه. و چون خدای متعال حکیمه و کار بیهوده انجام نمیده، ما این نتیجه رو میگیریم که پس از این جهان باید جهان دیگری باشه که انسان از این جهان به اون جهان دیگر انتقال پیدا کنه تا آفرینش جهان بیهوده و بازیچه نباشه. این دسته اول. دسته دوم از آیاتی است که برهان عدالت رو بیان میکنه. در آیات مختلف این مضمون بیان شده که خدای متعال انسانهای خوب را مثل انسانهای بد قرار نمیده. اینا یکی نیستن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اونایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، آیا ما اونا رو مثل کسانی قرار میدیم که در روی زمین فساد میکنن؟ ام نجعل المتقین کالفجار. اونایی که متقی هستن آیا با فجار یکی هن؟ و آیات دیگر. خب اینجا هم صورت منطقی به این صورته که انسان مختاره. با توجه به اختیار انسان عده‌ای کارهای خوب و عده‌ای کارهای زشت رو انجام میدن. خدای متعال عادله و به کسی ظلم نمی کنه. وقتی نتیجه رو میگیریم باید یک جهان دیگری باشه تا هر کسی نتیجه اعمال خودشو ببینه، چه در جانب کارهای نیک باشه و چه در جانب کارهای زشت. و آخرین بحثی که در اینجا وجود داره اینه که در آستانه قیامت در جهان دگرگونی هایی رخ میده که ترهیم مباحث ضرورتی نداره. آخرین نکته ای که ترهش ضرورت داره اینه که رابطه بین دنیا و آخرت به چه گونه هست اولا، و دوما رابطه بین اعمال انسان و نتایج اخروی اونها چگونه است. خب ما آیات رو نگاه میکنیم میبینیم که بین دنیا و آخرت رابطه تنگاتنگی وجود داره. به عبارت دیگه اعمال انسان در دنیا آخرت اونو تعیین میکنه. این یک نکته. نکته دوم رابطه بین اعمال انسان و نتایج اون آیا قراردادی هست؟ نه، قراردادی نیست، تکوینی هست و رابطه عینی بین اعمال و نتایج اخروی وجود داره. به عنوان نمونه این آیات میتونه شاهد مثال باشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اون کسانی که مال مردم رو از روی ظلم و ستم میخورن، اونها در شکمهای خودشون آتش میخورن. یعنی رابطه بین این عمل و اون نتیجه رابطه تکوینی و عینی هست. و آیات دیگر، امیدواریم خدای متعال ما رو خودشناس قرار بده، انسان خودش رو خوب بشناسه و بتونه به سعادت دنیا و آخرت برسه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.